الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. عيد ولادت حضرت علی اکبر بر همه شما عزیزان، مخصوصا کسی اگر اسمش هم علی اکبر باشد که دیگه خیلی خوب، مبارک و میمون باد. امیدواریم از برکات امروز حظ وافری نصیب ما ها بشود. یادمون نرد ما گاهی در مسئله ولایت مسئله شهادت ها و مصیبت ها رو پررنگتر میگیریم و ولادت ها و جشن ها رو کمتر، همونطوری که در شهادت حضرت علی اکبر اهل بیت، مخصوصا حضرت صدیقه طاهره تا حضرت معصومه ناراحت و غمگین باشن، در ولادتشون خوشحال و مسرور. بنابراین ما این مسرت رو داشته باشیم. حرم حضرت معصومه مشرف شدید، این عید و تبریک بگید که انجام وظیفه است. و حضرت علی اکبر سلام الله تعالی علیه قصه کاملتر شد درس قبلی گفتم، الان هم اشاره کوتاه. حضرت علی اکبر شبیه پیامبر اعظم من القرن الى القدم، تا جایی که گفته می شود یه دونه مسیحی بود در زمان پیامبر آمده بود، پیامبر رو دیده بود، بعد مدتی در هم جوانی ها پیامبر رو دیده بود، بعد مدتی دیگه رفت و به کار خودش، تا حضرت علی اکبر به دنیا آمد و جوان شد، آمد مدینه، اتاق نشسته بود حضرت علی اکبر که وارد شد گفت السلام علیک یا رسول الله. یعنی شباهتی که میگه من القرن الى القدم، تو اون مسیح تشخیص ندن که این حضرت رسول یا حضرت علی اکبر. و این آن جوان که برگگر زیباتر است، نام این کویش علی اکبر است، شادی روح حضرت علی اکبر صلوات خدا. تحقیق تکمیلی درباره جمع بین دو دسته از روایات گفته شد که روایات به دو دسته هستند. یک دسته از روایات می‌فرماید که غسل بر مرئی که محتلم می شود واجب است، که باب هفت روایت شماره یک، شماره دو و چهار و همینطور پنج تا شش. و دسته دوم روایات همین باب از روایت شماره 18 تا شماره 22، در اون روایت آمده بود که غسل بر مرأه واجب نیست. یه متنی را از دسته اول بخوانم، بر متن دیگر را از دسته دوم، تا بدانیم که مسئله تعارض در چه حد هست. برای شما بگم که در روایت در دسته اول روایت شماره 4 می‌فرماید فانزلت الماء وجب عليها الغسل. این دسته اول. در دسته دوم روایت شماره بیست میفرماید لیس علیک، سوال اینه که فامزیت انا و امنت هی فقال لیس علیک وضوء ولا علیک و ولا علیها غسل. دو تا متن اختلافش اختلاف سلبی و ایجابی به صراحه است، به ظهور نیست، به صراحت تعارض دارند. در صورتی که قاعده یادمان نرد، در صورتی که تعارض به ظهور و اطلاق باشد زمینه برای جمع وجود دارد. اگر به صراحت بین نفی و اثبات باشد زمینه برای جمع وجود ندارد. بنابراین در صورتی که زمینه برای جمع نبود، صاحب وسائل قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که باید حمل بشود به محاملی، و سیدون الاستاد فرمودن که اگر حمل به جایی نرسد تعارض میکنن و تساقط. اما با این توضیح تحقیق این است که جمع در اینجا زمینه ندارد، چون تعارض بین ظهور دو دسته نیست، بلکه بین صریح دو دسته است. دو امر صریح که هم ندارد. مثلا اگر کسی بگه این شیء هست، کسی دیگه بگه این شیء نیست، اما که بین ایجاب و سلب در یک موضوع باشد به صراحت، جا برای حمل وجود ندارد. مطلب رو که برای شما گفتم، زمینه که آماده شد که تعارض جاییست که تنافی و اختلاف در بین دو اطلاق و دو ظهور باشد، الان چه کنیم؟ حل این نزاع از این قرار است که تحقیق این را اعلام میکند که در این دو مورد تعارض نیست. چرا؟ برای اینکه آن دست از روایات که اعلام می‌دارد که غسل بر مرئه واجب است وقتی که منی ازش خارج بشود، اون دست از روایات این وجوب غسل را با یک خصوصیت و با یک شرط اعلام میکند. میفرماید که غسل بر مرئه عندل امناع واجب است به شرط این که منی عن شهوتن خارج شده باشد، و دسته دوم که میگد غسل بر مرئه واجب نیست، فقط خروج منی را سؤال میکند. از کلمه شهوت و تقیید به شهوت در نصوص خبری نیست. بنابراین میگم براتون، بنابراین روایات الان براتون شرح میدیم. در دسته اول روایات گفته بودیم باب هفت روایت اول صحیحه حنبی، بعد از سؤال از ملامسه و ملاعبه میفرماید که جاریه حتی یلمسو بره تا اینجا حتی تنزل الماء من غیر ان یباشره یعبثو بها قال اذا انزلت من شهوت فعليها الغسل. این قضیه شرطی مفهوم دارد. شما این مسئله رو هم در ذهنتون سپردید که قضیه شرطیه در نصوص هم در مقام مفهوم آمده است. ما در باره اثبات مفهوم در قضیه شرطیه چه گفتیم؟ فیلم در نصوص هم قضیه شرطیه در مقام مفهوم آمده. قال اذا انزلت من شهوتین فعلیها الغسل. روایت شماره 4 از این دست باز هم روایت محمد ابن فضیل از سألت ابل حسن علیه السلام تا اینجا که میرسد فتنزل الماء علیها الغسل، سؤال میکند امام میفرماید اذا جاءت الشهوته فانزلت الماء وجب عليها الغسل. ببینید انزال مقید به شهوت آمده در این دسته اول، بنابراین منظور از امنایی که سبب و موجب غسل جنابت می شود اون امنا و اون نزول منی است که همراه با شهوت باشد. اگر همراه با شهوت نباشد، حمل بر رطوبات دیگر یا بگیم که فقهن نزول منی و خروج منی از مرعه مقید شده است به همراه بودن با شهوت. این دوتا مورد را که برای شما به عنوان مثال گفتم که تقیید به شهوت در دسته اول قطعی و محرز است، اما دسته دوم که آمده بود لی اف علی هل بله، اجازه بدید از دسته اول باز هم یکی دو تا روایت دیگه هم بگیم که کار از محکم کاری عیب نمی کند. روایت شماره 13 و روایت شماره 14 برای شما و روایت شماره 15 تمام مضافن بر اون دو روایت قبلی، سه روایت دیگر صریحاً انزال منی را مخید کرده است به شهوت. روایت شماره 13 را بخونم و تنزل الماء افعلیها غسلان قال نعم اذا جاءت الشهوت و انزلت الماء وجب عليها الغسل. روایت شماره 14 یقول اذا، بازم از امام صادق شماره رو که گرفتید کافیه، اذا امنت المرأتو والامتو من شهوت جامعه الرجل او لم یجامعها فان علیها الغسل. روایت شماره 15 باز هم سؤال شده است جاریت نعم عن رجل مس تا آخر حتی حتی انزلت علیها غسل املا قال الیس قد انزلت. عبارت رو ببینید، قید را که موضوعیت دارد با چه اهتمام اشاره به قید میکند. الیس قد انزلت من شهوات این قلت بلا قال علیها غسل. با این گونه سؤال و با این پنج مورد از این دسته اول میفهمیم که چه؟ که شهوت موضوعیت دارد در احتلام و جنابت. و اما دسته دوم، دسته دوم روایت اول صحیحه عمر بن یزید از امام صادق، سؤال هم در حقیقت به همین شکل هست، مولا عبا و مولا مسه. قلت فإن امنت هي ولم يدخله قال ليس عليها الغسل. از شهوت خبری نیست، قید به شهوت نشد. می شود که آقای باقری لشهوت درجات، شهوت ابتدایی با یک نگاه هم برای جوان که روز جوان هست هم ممکنه، ولی اون شهوتی که به عنوان شهوت خاصی است که دفق فطور دارد اون شهوته. مطلق شهوت اگر مراد بود حرف شما درست بود، عیب ندارد. الجواد قد یکون. برای شما بگم که آجا آقای باقری انسان بسیار مؤدبیه، امروز برای من فرمود که الجواد قد یکون، گفتم من برای ایشان قبل به این مضمون قبلا گفته بودم، جواب منو داد. بعد خودش گویا به ذهن مؤدبانه خودش آمد که خب آدم به استادش نباید اینجوری بگد که وحلا شوخی هم باشد نباید بگد. با ادب خودش آمد بعدتان عذرخواهی فرمودن، گفتن که من به این موضوع معذرت میخوام اون حرفی که زده شد. و ایشان را اگر عذرخواهی نمی کردن هم هیچ مسئله نبود، عذرخواهی نشانه اون ادب ویژه ایشان. آقای باخری برای طلب شرایط زیادی از مقومات هست، یکی از مقوماتش ادبه. در هر شرایطی طلبه باید ادبش رو حفظ کنه و الا جزء مقومات طلبگی ادب. ادب نداشتیم متاسفانه از مقومات بی بهره هستیم.
اما
اون در روایت آمده، اون در روایت اینجا جزا کمال آخر احسن تو در روایت آمده، اونو میگم انشالله. البته اون جزء جلسه بعدی ماست. کسی که بسیار اندازه کمی منی ازش صادر بشود او در حال بیماری باشد، به اندازه سر سوزن هم باشد او مسئله مریضه. ما به کسی که مرض ندارد فعلا کار ندارد. برای شما بگم که دسته دوم از کجا بود؟ این روایت شماره 18 بود. شماره روایت شماره 20 هم میفرماید که سؤال شد، این هم سندش درست، بازم از محمد ابن مسلم صحیح هست. سؤال شد که نعم ولو کان ادخله فی الیقظه وجب علیه امنت ام. در این روایت میفرماید که بله ان الرجل يجامعها فوجب عليها الغسل. بله انما تا اینکه روایت طولانی این قسمت آخرشو بخونم، منظور از این روایت این است که میفرماید اگر دخول نشده باشد فلم یجب علیه الغسل امنت او لم تمنه. این روایت هم اصلا درباره شهوت تعرضی نکرده است و مطلب تمام. روایت شماره 20 که سوم از دسته دوم ما می شود، این روایت باز هم از عمر ابن یزید هست. سؤال از امام صادق علیه السلام، بله امزیت انا و امنت هی، فقال لیس علیک وضوء ولا علیها غسل. تمام. در این روایات دسته دوم مضافاً بر این که بعضی از روایات دسته دوم از اصل احتلام مرأة سؤال میکند، سؤال از خروج منی بدون شهوت به میان میاد و حکمش هم اونه که خروج منی بدون شهوت غسل ندارد. چرا؟ چون اون رطوباتی است با دقت‌های علمی و آزمایشگاهی که شرح داده نشده است. رطوبات میاد، اگر عن شهوتن باشد اون شهوت خاص جنوب است و غسل دارد، و اگر که نه بدون شهوت فقط امناع باشد غسل ندارد. بنابراین اجازه بدید، بنابراین جمع بین این دو دست از روایات برای ما روشن شد. اون دسته که میگویند که اعلام میدارند که مرأة اگر امنا یا منی ازش ساد خارج شد غسل دارد، منی مقید به شهوته، دقیقا در پنج تا روایت با چه تعبیرات شدید و غلیظ بود. و اون دست از روایاتی که میگد امنت انا امزی و هی امنت انا امزیتو و هی امنت امزیت انا و امنت هی، فرمود لا لیس علیک وضو و لا علیها غسل. و همینطور روایات مشابهش که آمده بود، این دست از روایات مربوط می شود به منی که اسمشو میذاریم منی، یا منی بدون شهوت که به اعتبار شرع منی بدون شهوت موجب جنابت نمیشود. خوب عنایت کنید، در حقیقت نه تعارض است که یک دسته به دسته دیگر کمک میکند. دسته اول که جنابت و به خروج منی مقیدن به شهوت اعلام می کند، در حقیقت موضوع جنابت و تحدید کرده. مورد دوم که امناع بدون شهوت هست که غسل ندارد، از قرینه دست اول استفاده می شود که این امنا بدون شهوت است و غسل ندارد. بنابراین اصلا تعارض نیست تا ما بخواهیم با تساقط کارو حل کنیم. این جمع که این توضیح و شرح داده شد، صاحب وسائل قدس الله نفسه و زکیه به این جمع در پایان این دو دست از روایات اشاره میکند. یک سؤال تکمیلی، یک سؤال تکمیلی بگم و تمام. سؤال تکمیلی اینه نداشته باشه، اون نداشته، معناش این نیست که همش داشته باشه، معناش اینه که ما در دسته اول که علیه الغسل پیدا کردیم پنج تاره ما با چه خصوصیات، و بعدش اون یکی دوتایی هم که شهوت ندارن جزء همون دسته اول می شود. پنج نه دیگه، تعارض نمی کنه. پنج تا روایتی که قید شهوت دارد موضوع برای ما مشخص کرد که خروج منی همراه با شهوت موضوع جنابت است. تمام. اما یک روایت از این دسته دوم یک اشکالی برای ما ایجاد میکنه، بقیهش تمام. این روایت، روایت شماره 22 همین باب است. عن عبید بن زرار قال قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها. این مطلب مشکل کرد برای من، عن جنابتها، و اگر منی با شهوت یا منی جنابت نداشته باشد غسل سؤال از جنابت نمی شود. بنابراین این را چکار کنیم که سؤال شده است غسل من جنابتها اذا لم یأتها الرجل. قال لا، در این فتقول احتلمت و لیس لها بعل، ثم قال لا لیس علیه نزالک و قد وضع الله ذالک علیکم قال و ان کنتم جنوبن فطهرو. این روایت که یه مشکل دارد و اون اینه که جنابت سؤال شده است. امام فرموده است که نه، تا شوهرش همراهش نباشد غسل جنابت ندارد. و بعدم آخر فرمود که جنابت برای مردان هست نه برای زنان. این کنتم فرموده آیه قرآن، ضمیر مذکر. جواب این شبهه، اولا این روایت مرسله، از اساس اعتبار نداره. عن نوح بن شعیب عن من رواه، این مرسله. و ثانیا زیل این روایت که وضع الله جنابت للرجال به دلیل ان کنتم، که پریروزا گفتیم که این تعبیر قابل التزام نیست، برای اینکه احکام همیشه به ضمیر مذکر میاد، شامل رجال و نساء. اصل استدلال، استدلال نیست که به شأن امام تطبیق کنه. و ثالثاً از شرحی که در این روایت آمده است این استفاده می شود که غسل جنابت نوعاً در صورت عدم حضور زوج برای زوجه واقع ندارد، که اگر زنی قیام کند، بگد در متن آمده است، اگر زنی اقدام کند به غسل جنابت، بگد من غسل جنابت میکنم در حالی که شوهرش نیست، این مورد اتهام قرار میگیرد. نوعاً غسل جنابت در صورت غیبت شوهر محقق نمی شود. چرا محقق نمی شود؟ حضور ندارد که مواقعه کند، و حضور ندارد که ملاوسه و مناعبه کند، معمولاً واقع ندارد. نفی از واقع میکند و جنابت را منتفی اعلام میکند. این نفی نفی واقعی است، واقعیت ندارد، و در این حالی که واقعیت ندارد، اگر چنین اتهام یا چنین نسبتی داده شود، موجب اتهام و تهمت می شود برای زوجه. اینو جمع بکنم تا میگم براتون. در نتیجه این روایتی که عنوان جنابت دارد که از دائره ساقط است، سندش درست نیست، متن قابل التزام نیست، خود همین جنابت که آمده است و شرح داده شده است که جنابت بدون حضور زوج هم درست نیست، این هم خالی از استراب نیست. بنابراین این روایتی که ظاهرش مشکل دارد و قابل جمع نیست از دائره بیرون. سؤال آقای واخری بسیار آنه طیب الله انفاس کن. برای شما بگم آقای باخری عزیز، اولا این جمع صاحب وسائل گفته است، همین امروز هم گفتم، و ثانیا بعد از که صاحب وسائل هم گفته است، جمع که تحقیقی بود، شما هم که محقق هستید با این دقت مطلب رو که به دست آوردیم یه دونه معیدی هم بیاریم، خوب شد که گفتید. معید اینم که گفته بودم شاید برای شما تعارض معمولا بین دو روایت اتفاق می افتد، دو دسته اصلا با مذاق رجالی و حدیثی تطبیق نمی کند. نستجیر بالله اعلام وحن می کند در نصوص. دو دسته روایات، اون هم صحاح میشه، دو دسته مستفیضه، دو دسته مستفیضه تعارض نمی کند، و اون هم که بیان در شکل ایجاب و سلب باشد. بنابراین جمع، همین جمع صاحب وسائل درست است، با شرحی که حقیر برای جمع ایشان اعلام کردم. یه بار عبارت صاحب وسائل براتون بخوانم که شما آرامش قلبیتون کاویت در حد اطمینان بیشتری بشود. اقول الوجه فی هذه الاحادیث الخمس، این پنج تایی که میگه غسل ندارد، اما الحمل علی اشتباه او عدم تحقق کون الخارج منیان، یعنی اون منیه که موضوع برای غسل هست، اون منیه که موضوع برای غسل هست، یه شرط دارد که اون شرطها را در متن با چه حدت و شدتی پنج تا روایت برای ما بیان کرد. بنابراین جمع بین این دو دسته درست است به همین شکل، و سیدون الاستادم اخلاقشو بلد بشیم. ما هیچ گاهی همچه جرعتی نمی کنیم که خلاف رای ایشان اساءه ادبی بکنیم. ایشان چه می کنن؟ مسیر بحث رو ادامه می دن، جمعها رو می گن آخر سر. اگر فرض کردیم که جمع ممکن نبود، تعارض سرنوشتش اینه، تعارض هم منتهی میشه به تساقط و اطلاقات. یه نکته تکمیلی براتون بگم در بحث بعدی میاد، در بحث بعدی میاد که سید خودش میگد خوشبختانه سیدون الاستاد، خوش شد یادم، در همین بحث بعدی که شده فردا باشه، میفرماین که برای بانوان این نساء طبق نصوص خروج معنی مقید به شهوت است، برای رجال نه و برای نساء اون منیه که موضوع جنابت می شود طبق نصوص منیه مقید به شهوت که اقوى تأیید به نسب الى ما قلنا و ما اعلناه، بهترین تأیید میتونه باشه. بنابراین جمع جمع خوبیست، خیلی عالیست، یه دانه عیب داره، عیبش اینه که من آستینم پاره است و الا اگر میگفتم این جمع و شهید صدر گفته است یا حضرت عباس میگفت، ولی بعد دیدید که من نگفتم، ناراحت نشوید، صاحب وسائل گفته است که خیالتان تخت باشد جمع درستی است و بلاش. البته اینو برای این گفتن که استثناشم بگم، عزیزان همه تو یا مخصوصا قسمتی به این حقیر بیش از حدی که من شاید هستم اطمینان دارید، من از اطمینان و حسن ظن شما برای خودم که به عنوان یک بنده حقیر خدا هستم تشکر میکنم، اطمینان کامل دارید و به رأی و نظر این بنده حقیر خدا هم اعتماد میکنم. خدایا قلب ما را پر از معرفت نسبت به روایات اهل بیت بفرما، خدا با همین روایات همین الان حوائج این جمع را یا الله برآورده بفرما، سلامتی آقا زمان صلوات خط کنید.